ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است دومین جلسه از جغرافی سنف هفتم را با هم یک جا آغاز کنیم و درس‌های جدید را بخوانیم. در نخست میخواییم مروری به درس‌های گذشته داشته باشیم. در جلسه قبل ما درباره خط استوا خواندیم، خط جدی، خط سرطان، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی خواندیم. امیدوار هستم که موضوعات را که خواندیم یاد گرفته باشین و کدام سوال پیشتون مطرح نشده باشه، سوال در ذهنتان جور نشده باشه. امروز قرار است که جلسه خود را آغاز کنیم و موضوعات مهم می را از جغرافیا بخوانیم. قبلا نیز براتون گفته بودم که جغرافیا سنف هفتم شامل سه بخش میشه. یکی از بخش ها درباره کره زمین است، بخش دوم درباره افغانستان و بخش سوم درباره بر اعظم آسیا است. بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خود را. اهداف درس اول، درس دوم ما چیسته؟ در درس دوم ما قرار است درباره قطب شمال و جنوب زمین معلومات حاصل کنیم. موضوع دوم درباره عرض البلد و طول البلد می‌خوانیم و سومین موضوع ما درباره حرکت وضعی زمین و نتایج آن صحبت می‌کنیم. این سه موضوع را ما در جلسه دوم با تمام جزئیات و مفهوم‌های و با اصطلاحات جالب را قرار است که بخوانیم. پس بیاین که درس خود را شروع کنیم. درس اول جلسه دوم ما قطب شمال و جنوب زمین است. ببینیم قطب شمال و قطب جنوب زمین چگونه است. شما قبلا گفتم که کره زمین مانند یک توپ است. شما توپ فوتبال را در نظر بگیرید یا هر نوع توپ دیگری که در نظر میگیرید، ما توپ فوتبال را در نظر میگیریم. این توپ فوتبال اگر بالای دستتان مقابل صورتتان قرار بدین، یکی این بلندترین نقطه است و یکی پایینترین نقطه. بلندترین نقطه را اگر ما شمال نامگذاری کنیم و پایینترین نقطه را جنوب، این میشه بلندترین نقطه را میشه قطب شمال و پایینترین نقطه میشه قطب جنوب. این میشه موقعیت قطب شمال و قطب جنوب زمین. در مناطق قطب‌ها، قطب شمال و قطب جنوب، اونجا عرض البلد صفر درجه است. یعنی بزرگترین عرض البلد در قطب‌ها موقع داره که صفر درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه و کوچکترین عرض البلد‌ها 90 درجه. ببخشید اشتباه شد. یعنی خط استوا که است، عرض البلدش صفر درجه است و قطب‌ها کوچکترین عرض البلد است که 90 درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه است. این میشه از موقعیت قطب‌ها. و همچنان درباره بعضی از مشخصات دیگه زمین ما داریم دایره آرکتیک و دایره انتارکتیک را داریم. دایره آرکتیک در قطب شمال موقع داره و در عرض البلد 66.5 درجه شمالی، و برعکس در نیمکره جنوبی ما دایره انتارکتیک را داریم. دایره انتارکتیک ای در عرض البلد 66.5 درجه ای جنوبی موقعیت داره. اینا که است دایره هایی است که بعد از این دایره ها به طرف بالا یا به طرف پایین قطب ها آغاز میشن. و داریم محور زمین. محور زمین خطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه، که قطب شمال جغرافیایی به سمت ستاره قطبی و پولاریس متمایل است و زاویهش 23.5 درجه عمود با مدار زمین است. این میشه از محور زمین. محور زمین همون خط است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه. و اگر ما بخوایم قطب شمال را بررسی کنیم، قطب شمال در شب در نزدیک ستاره قطب، کم نزدیکتر به دوب اصغر، این قطب شمال پیدا در آسمان شب دیده میشه. این میشه از مشخصات زمین. و موضوع بعدی ما عرض البلد است. عرض البلد چگونه خطوطی است؟ خطوطی که موازی با خط استوا باشه، جهت شرق و غرب را داشته باشه، این میشه عرض البلد، که بزرگترین دایره عرض جغرافی زمین همین خط استوا است. بزرگترین عرض البلد خط استوا است که به درجه صفر درجه عرض البلد شناخته میشه. همچنان اگر که این خط استوا کره زمین را به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کرده بود و اینا را شمالی را به نام این یاد میکنه. این نامگذاری کرده که عبارت از نارت است یعنی شمال و جنوبی را اس نامگذاری کرده که ساوت یعنی جنوب است. اینا تقسیمات کره زمین با استفاده از خط استوا است و هر درجه عرض به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شده و همچنان تابش خورشید بر حسب موقعیت های جغرافیایی تاثیر زیادی در تشکیل فصل ها داره، یعنی که فصل تابستان، زمستان و خزان و بهار است. وقتی که شعاع آفتاب میتابه همین چهار فصل را ایجاد میکنه. این میشم از عرض البلد. عرض البلد چی است؟ خطوط موازی با خط استوا است و بزرگترین عرض البلد که درجه ارزش صفر است و هم است خود خط استوا است. میرسیم به طول البلد. طول البلد اینا چه گونه هستن؟ خطوطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه، مانند محور زمین است که هر نقطه را روی زمین مشخص میکنه، یعنی هر موقعیت زمین را، مثلا موقعیت شهرها، کشورها را با استفاده از طول البلد مشخص میکنه که این طول البلد ها به 360 درجه تقسیم شده، 360 درجه تقسیم شده و همچنان که ما داریم 365 روز، همین 365 روز هم انزی 360 درجه گرفته شده و همچنان مبدای اصلی طول البلد ها در گرینویچ لندن قرار داره که تمام ساعت های جهان اگر در نظر بگیریم باعث نظر به گرینویچ لندن تعیین میشه و همچنان اگر این طول البلد و عرض البلد تقاطع کنه موقعیت کشورها، شهرها نیز به وجود میآید که در کدام منطقه، مثلا افغانستان در نظر بگیریم، در کدام طول البلد و در کدام عرض البلد موقعیت داره. این میشم از تعیین موقعیت با استفاده از طول البلد و عرض البلد. و میرسیم به حرکت وضعی زمین و نتایج آن. ما در جلسه اول هم گفته بودم درباره حرکت زمین که چرخش داره، حرکت داره. اینان میخوانیم که حرکت زمین چگونه حرکت است. زمین دو نوع حرکت مهم داره، یکیش حرکت وضعی است و دیگیش حرکت انتقالی زمین است. اول حرکت وضعی را میخوانیم. حرکت وضعی زمین نوعی از حرکت است که زمین به دور خود میچرخه، به دور خودش میچرخه و شب و روز به وجود میاره که وقتی که شعاع آفتاب وقتی میزنه بالای یک قسمتی از کره زمین اونجا روز میشه و برعکس اون طرف که کره زمین سایه است اونجا شب است. با زمین تو زمین بین خود میچرخه و پشت سر هم آفتاب میزنه و سایه میشه، آفتاب میزنه و سایه میشه که به این شکل شب روز به وجود میاد که کره زمین شامل 360 درجه طول بلد است که در مدت 24 ساعت از مقابل شعاع آفتاب میگذره که در یک ساعت 15 درجه عرض بلد از مقابل شعاع آفتاب میگذره و درجه طول بلد در مدت 4 دقیقه از جلوی شعاع آفتاب میگذره، تیر میشه. این میشه از حرکت وضعی زمین. حالا میخوانیم دریافت تفاوت ساعت بین مناطق. اینا چیگونه است؟ شما تا هنوز متوجه شدین که در بعضی از مناطق، مثلا اگر در افغانستان فعلا صبح باشه، در دیگر کشورها مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای امریکایی ظهر است یا شب است. این تفاوت ساعت ها میفهمین. اینان ببینیم که تفاوت ساعت ها را چگونه پیدا کنیم. اگر شما بخواین تفاوت ساعت بین مناطق ها پیدا کنید، شما باید یک نقشه را داشته باشین، نقشه ای که طول البلد و عرض البلد را نشان بده که با استفاده از این طول البلد ها و عرض البلد ها شما بتانین تفاوت ساعت بین مناطق در نظر بگیرین. من اول براتون یک مثال میارم، با استفاده از این مثال شما میفهمین که چگونه یک منطقه را پیدا کنیم که چقدر تفاوت ساعت داره. مثالی که در کتاب مکتبتان هم است، شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی واقع است و شهر مکه معظمه که در طول بلد 40 درجه شرقی موقع دارد، تفاوت وقت بین آنها چند ساعت خواهد بود. این از مثال کتاب مکتبتان است، یعنی که تفاوت ساعت بین شهر کابل و مکه معظمه را پیدا کنیم که شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی است و مکه معظمه در 40 درجه شرقی موقعیت داره. اینا رو چیکار میکنیم؟ اول طول البلد ها رو تفریق میکنیم از یک دیگهشان. 69 منفی 40 میشه 29 درجه. 29 درجه رو ضرب 4 دقیقه میکنیم. وقتی 29 درجه رو ضرب 4 دقیقه کنیم میشه 116 دقیقه. 116 دقیقه رو تقسیم 60 دقیقه یعنی یک ساعت میکنیم که میشه 1.56 دقیقه. یعنی 156 دقیقه. 156 دقیقه چند میشه؟ یعنی که 1.56. یعنی که شهر کابل و مکه معظمه تفاوت ساعتشان 1 ساعت و 56 دقیقه تفاوت داره. یعنی که مثلا اگر فعلا در کابل ساعت 8 صبح باشه، در مکه معظمه ساعت 9.56 است. یا اگر ساعت 6 شام باشه در کابل، در مکه معظمه ساعت 7.56 است. یا برعکس، اگر در مکه معظمه ساعت 10 شب باشه، در افغانستان در کابل چند میشه ساعت؟ ساعت باید از 10 ساعت 10 باید 1.56 کم کنیم که میشه ساعت 8.4 دقیقه. ساعت 8.4 دقیقه شام میشه. این میشه تفاوت ساعت بین مناطق. بین مناطق هم میتونیم که قسمی پیدا کنیم. و اگر شما بخواید که شهرهای متفاوت را پیدا کنیم، برای مثال شما شهر کابل در نظر بگیرید، نظر بر شهرهای بزرگ مانند لندن در نظر بگیرین، یا نیویورک در نظر بگیرین، یا مناطق مانند استرالیا، شما سیدنی رو در نظر بگیرین، اول باید نقشه رو ببینین، طول البلد ها رو پیدا کنین. وقتی طول البلد رو پیدا کنین، شما میتونین که مستقیم در تفاوت ساعت بین مناطق رو پیدا کنین. و همچنان اگر میتونین میشه که بین شهرهای نزدیک مثلا کابل بین کابل و هرات مقایسه کنین، این تفاوت بسیار کم میشه، شاید به دقیقه شوه که مثلا درجه طول البلد کابل که 69 در نظر بگیرین و شهر هرات در نظر بگیرین. هرات هم شاید 70 باشه یا 68 باشه. در این مناطق موقعیت داره که فقط تفاوتش در دقیقه یا ثانیه میایه. شما اینا را از نقشه ببینین و طول بلد های اینا رو پیدا کنید. ما اول میخوایم که درباره این در شما دو شهر متفاوت کارخانگی بتونیم اینا رو پیدا کنید. یکی تفاوت ساعت بین کابل و لندن رو پیدا کنید و دومیش بین کابل و هرات رو پیدا کنید. این دو جای شما طول بلدش از نقشه پیدا کنید و تفاوت ساعت بین این مناطق رو هم پیدا کنین که با استفاده از این فرمول که من اینجا گفتم یا که در کتاب مکتبتان ببینین، این فرمول هست که طول البلد ها را تفریق میکنین، بعد ضرب 4 میکنین و بعد نتیجهش را تقسیم 60 میکنین. اول تفریق، بعد ضرب 4، بعد تقسیم 60 میکنین. هرچی که برآمد او میشه از تفاوت ساعت بین مناطق. خب این بودم از جلسه امروزی ما. امروز ما موضوعات دلچسب را خواندیم و در آخر میخواییم که براتون کارخانگی بتونم. این کارخانگی شما سه موضوع است. موضوع اولی تعداد مجموعی طول البلد ها چند درجه است و چرا؟ طول البلد ها را پیدا کنیم. طول البلد ها را خواندیم. حالا شما چرایش را پیدا کنیم که چرا طول البلد ها است. موضوع دومی حرکت وضعی زمین چگونه یک حرکت است؟ و موضوع سومی در مدت 24 ساعت چند درجه طول البلد از مقابل شعاع آفتاب میگذرد. همه این موضوعات را خواندیم. شما این موضوعات را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خوش آمدید شاگردان نازنینم در این بخش امروزی ما از جغرافی صنف هفتم. امروز اولین جلسه خود را درباره جغرافی صنف هفتم آغاز میکنیم و ادامه وار الا صنف دوازدهم درس میخوانیم. شما قبلا از صنف ششم الا صنف از صنف اول الا صنف ششم تا هنوز مضمونی به نام جغرافیا نخواندین. این مضمون دلچسب از صنف هفت شروع میشه و موضوعات بسیار جالب را تحت پوشش خود قرار میدم و جغرافی صنف هفتم شامل بخش‌های دلچسب مانند کره زمین است، مانند موضوعات دیگه‌اش افغانستان است و موضوع دیگه‌اش که خیلی دلچسب است درباره قاره آسیا صحبت می‌کنم. این موضوعات مهم را ما در یک در سه فصل جداگانه با تمام جزئیات بسیار به شکل مشرح و آسان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم. درس اول ما و موضوعاتی که ما قرار است این درس بخوانیم که یک میخوانیم مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا را میخوانیم. آیا زمین شکل کروی دارد؟ موضوع سومی خط استوا و مناطق اقلیمی و موضوع چهارم ما نیمکره شمالی و جنوبی را میخوانیم. این چهار موضوع را در این درس قرار است که بخوانیم. پس بیایید با هم شروع کنیم. این درس دلچسب خوده. مفاهیم و اصطلاحات جغرافیا. مفهوم جغرافیا، اول می‌خوانیم مفهوم جغرافیا چیست، مفهوم جغرافیا از کجا آمده. جغرافیا مفهومش این است که ما انسان‌ها با محیطی که داشت زندگی می‌کنیم چگونه رابطه برقرار می‌کنیم. این خودش در کل تعریف جغرافیا میشه. و ببینین، شما یک منظره رو در نظر بگیرین، یک منظره سرسبز با درختان بلند و آسمان آبی با چند تا ابرهای سفید. یک منطقه است، یک منطقه زیبا و دلنشین. یا یک منطقه کوهستانی را در نظر بگیرید که کوههای بسیار بلند و سر به فلک کشیده و پر از برف باشند. یا در نظر بگیرید یک منطقه صحرایی را که به غیر از صحرا آفتاب سوزان دیگه هیچی نباشد. و انواع اقلیم گوناگون مانند بارانی باشه، ابری باشه، برفی باشه یا که یک منطقه دریا باشه. اینا کلشان مفهومی از علم جغرافیا هستن. خودش جغرافیا را بیان میکنم و رابطی که ما انسان‌ها با این محیط برقرار میکنیم. و فایده علم جغرافیا چی هست؟ ما چرا باید علم جغرافیا رو بخونیم؟ ببینید، جغرافیا از ساختمان زمین، از تقسیمات زمین، از شکل به وجود آمدن زمین و دیگر موضوعات زمین و فراتر از زمین مانند سیارات و آفتاب هم صحبت میکنه، درباره کهکشان ها صحبت میکنه و فایده هایی که ما همین روزا ازشان استفاده میکنیم. فایده روزمره‌ش این است که ما از زغال سنگ ها، موادی که در زمین به وجود آمده، معادن نفت، گاز، زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، همه از اینا را استخراج میکنیم و از اینا استفاده میکنیم. این میشه از موضوع و فایده علم جغرافیا. و اصطلاحات جالب جغرافیا داره، اصطلاحات دلچسب داره که همه اینها را به مرور زمان همه ایشان را میخوانیم و یاد میگیریم. این میشه از مفهوم علم جغرافیا. موضوع بعدی اصطلاحات جغرافیا. اصطلاحات جغرافیا همین خود تعریف جغرافیا است که جغرافیا علمی است که از روابط متقابل محیط و انسان ها صحبت میکنم. رابطه ای که انسان ها با محیط داره و برعکس رابطه ای که محیط با انسان ها داره. این مفهوم میشه مفهوم علم جغرافیا. میرسیم به موضوعات بیشتر از جغرافیا میگذاریم، میرسیم به موضوعات جالبتر و دلچسبتر این درس ما. این درس ما آیا زمین شکل کروی دارد؟ ببینین، این سوال من شما پرسان میکنم، آیا زمین شکل کروی دارد یا کدام شکل دیگه دارد؟ کدام شکل زمین دارد؟ بله، زمین شکل کروی دارد، مانند یک توب است. شما یک توب فوتبال را در نظر بگیرین، زمین مانند اما توب فوتبال است که در آسمان و در حال حرکت است. باز انواع حرکت زمین را در جلسه های آینده انشالله میخوانیم که زمین وقتی که حرکت میکنه، چرخش داره و در بعض از نواحی برآمدگی و بعض از نواحی فرو رفتگی داره که در نواحی قطبی برآمدگی داره و در نواحی استوایی در نواحی استوایی برآمدگی داره و در نواحی قطبی فرو رفتگی داره. این میشه از موضوع کره زمین. و قطر استوایی زمین نسبت به قطر قطبیش 21 کیلومتر طول تر است. و موضوع بعدی، وقتی که زمین برآمدگی فرو رفتگی داره، بلندترین برآمدگی که داره چند است؟ عمیق ترین فرو رفتگی که داره کوچی هستم. ببینین، بلندترین نقطه جهان یا بلندترین برآمدگی جهان در شمال هند کوههای همالیا است که به نام قله ایورست یاد میشه و 8848 متر از سطح زمین ارتفاع داره. این میشه از بلندترین نقطه جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان، عمیق‌ترین نقطه جهان در بحرالکاهل در جنوب شرق چین واقع دارد که به نام گودال ماریانا یاد میشه که عمق این گودال 11022 متر از سطح زمین پایین افتاده. یعنی که به اندازه این گودال، به اندازه گودال ماریانا هیچ جای جهان عمیق نیست، هیچ جای چقور نیست و به اندازه کوههای همالیا هیچ جای جهان دارای اینقدر ارتفاع نیست، بلندترین نقطه جهان میشه. و مرسیم موضوع بعدی ما، خط استوا. خط استوا چیست؟ خط استوا خطی است که کره زمین را به دو حصه شمالی و حصه جنوبی تقسیم میکنه. ببینین، شما همین توپ فوتبالی که ما کره زمین فرض کردیم، این را مقابل صورتتان بگیرین. اگر به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، این خط که تقسیم میکنه خط استوا میشه که توپ به حصه بالایی و حصه پایینی تقسیم کرد. باز ما کره زمین را فرض میکنیم که به حصه بالایی نیم کره شمالی و حصه پایینی را و نام نیم کره جنوبی یاد میکنم. این میشم از خط استوا. خط سرطان، خط سرطان چی است؟ کدام خط است؟ خط سرطان در نیم کره شمالی موقع داره و آخرین نقطه است که شعاع آفتاب در سال یک بار برای او عمود میتابه. کدام نقطه میشه؟ آخرین نقطه است که کره شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. این میشه خط سرطان و موقعیتش در 23.5 درجه عرض البلد شمال موقعیت داره و نامی اصطلاحی و نامی که در جهان شناخته شده به نام تروپیک آف کانسر یاد میشه. تروپیک آف کانسر. این میشه از خط سرطان. و برعکس وان در نیمکره جنوبی خط جدی را داریم. خط جدی چیست؟ خط جدی در نیم کره جنوبی موقعیت داره و جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. جنوبی ترین نقطه از کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و موقعیت ایده 23.5 درجه عرض البلد جنوبی است و این نام جهانی به نام تروپیک آف کپریکون یاد میشه. به نام چی؟ تروپیک آف کپریکون. این میشم از خط جدی. میرسیم به منطقه مدارین. منطقه مدارین کدام منطقه است؟ منطقه ای که بین دایره جدی و دایره سرطان موقعیت داره به نام چی یاد میشه؟ به نام منطقه مدارین یاد میشه. در این مناطقی چی و منطقه مدارین است؟ ببینید، گفتیم دایره سرطان دایره است که شمالی ترین نقطه کره زمین است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و دایره جدی جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. وقتی که شعاع آفتاب مثلا در نظر میگیریم از دایره سرطان شروع کنه، میای به خط استوا، از خط استوا میای به دایره جدی و پس میره از دایره جدی به خط سرطان و دوباره میره به دایره سرطان. این چی است؟ دایره وقتی که یک دوره انجام میده، یک سال در بر میگیره که در منطقه مدارین شعاع آفتاب سالانه دو بار عمود میتابه. سالانه دو بار عمود میتابه که این مناحی بسیار گرم است، آب و هواش مرطوب است و بارندگی خیلی زیاد داره. این میشه هم از منطقه مدارین. میرسیم به نیم کره شمالی. خط استوا کره زمین به دو حصه جنوبی و شمالی تقسیم کرده که خود این خط استوا از دریای آمازون در امریکای جنوبی، جهیل ویکتوریا در آفریقا و جزیره سوماترا در آفریقا که موقع داره از اینجا میگذره و نیم کره شمالی قسمت زیادی از امریکا، بر اعظم آسیا، اروپا و قسمت زیاد از آفریقا در نیمکره شمالی موقع داره و معدنیات های اولیه هم در نیمکره شمالی به وجود آمده. یعنی که انسان هایی که اول تکامل کرده و به وجود آمدن در نیمکره شمالی بوده. و نیمکره جنوبی، در نیمکره جنوبی قسمت از آفریقا تا تمام بر از همه استرالیا، قسمت از امریکای جنوبی و انتارکتیکا که مو و قطب جنوب است در نیمکره جنوبی موقع داره و در نیمکره جنوبی بیشتر ابخار در اونجا است، مانند بحر هین، حس زیاد بحر الکاهل، اقیانوس اطلس و نیمکره اینا که از همهشان در نیمکره جنوبی موقع داره و به خاطر که نیمکره شمالی بیشتر خشک است و نیمکره جنوبی بیشتر آب است، نیمکره جنوبی را به نام نیمکره آبی و نیمکره شمالی را به نام نیمکره خشکی یاد میکنه و همچنان نفوس جهان بیشتر در نیمکره شمالی موقع زندگی میکنن. این میشه از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. ای بودم از موضوعات دلچسب و اساسی که امروز خواندیم. امروز چی را خواندیم؟ امروز موضوعات را خواندیم، یکی درباره کره زمین بود، درباره مفاهیم و اصطلاحات جغرافیه را خواندیم و همچنان درباره بلندترین نقطه جهان و پایینترین نقطه جهان، که بلندترین نقطه جهان کدام نقطه بود؟ بله، بلندترین نقطه جهان قله ایورست است که قله ایورست در کوههای همالیا در شمال هند موقع دارد و ارتفاع این نقطه چند است؟ بله، 8848 متر، تقریبا از 8 کیلومتر زیاد میشه، یعنی که تقریبا به 9 کیلومتر میرسه بلندترین قله جهان. و عمیق‌ترین نقطه جهان چی بود؟ گودال ماریانا که در جنوب شرق چین موقع دارد و این عمق این گودال هم به بیشتر از 11 کیلومتر میرسه، 11,032 متر از سطح بحر به پایین افتاده. و همچنان موضوعات دیگه رو خواندیم، ما خط استوا رو خواندیم. خط استوا کدام خط بود؟ خطی که کره زمین رو به دو حصه تقسیم میکنه، یکی نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی است. و خط سرطان و خط جدی رو خواندیم. خط سرطان خطی بود که شمالی ترین نقطه جهان است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه و خط جدی خطی است که جنوبی ترین نقطه است که شعاع آفتاب بالای او عمود میتابه. و منطقه مدارین را خواندیم. منطقه مدارین منطقه است که شعاع آفتاب در این مناطق سالانه دو بار عمود میتابه، سالانه دو بار عمود میتابه. و این مناطق در بیشتر مناطق جنوب برادم آسیا است، امریکای مرکزی و شمال افریقا شما اگه در نظر بگیرید، این مناطق همهشون مردمان سیاه‌پوستی هستند، چون مناطق اینا گرم است، بارندگی زیاد است، مردم اینجا کشت زراعت میکنن. و بعد در بعضی از این مناطق مثلا جنگل آمازون در نظر میگیریم که درخت‌هایی است که به 50 متر یا بیشتر هم میرسن، چون در اینجا بارندگی رطوبت زیاد است و انواع مختلف از بوته‌ها و انواع مختلف از حیوانات در این مناطق زندگی میکنه یا نباتات نشو نمو میکنه. این میشه از منطقه مدارین. و نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رو خواندیم. نیمکره شمالی که شامل بر ازم امریکای شمالی میشد، تمام بر ازم اروپا، قسمه و تمام بر ازم آسیا و قسمه زیاد از افریقا بود. اینا که در نیمکره شمالی بود و نیمکره جنوبی که بیشتر در آب بود و خشکی استرالیا بود، امریکای جنوبی و انتارکتیکا در نیمکره جنوبی موقع داره و نیمکره شمالی رو به نام خشکه و نیمکره جنوبی رو به نام نیمکره آبی یاد میکنه. و در آخر ای بودم از موضوعات ما. و در آخر کارخانگیتان از 4 سوال براتون آماده کردیم، درباره اینا تحقیق کنین. خط استوا چیست؟ خط جدی در کدام نیمکره واقع شده است؟ بلندترین نقطه جهان چقدر بلندی دارد و در کجا واقع است؟ و هر چهارم، در مورد یک منظره جالب محل سکونت خود معلومات دهید. درباره این موضوعات تحقیق کنید، انشاءالله شما را به
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من همیشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد، اگه نشد دیچ آل مگه نرم ایش هست و اگر وقت برم اداقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشان ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است. زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزدار شدم من رای خود گفتم ای تو وقتم خواب شد که ما در میدالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی ما در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت میشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از او بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا می فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده است که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان می کردن تیر شد، وقتی که روز ازی رسید که ما باید به امتحان تقریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگه پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت می رساند، ما گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی می گیرم. در تاکسی می رم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده می ره که خدا برسن، خدا برسن. من می گم در راستم، از تاکی بعد پک موترم باز پنچر شد. ده 15 دقیقه خوب طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پوانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا می رسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، با خودت چه احساس باز رخ میته؟
من فرشا جان راست شد بگویم ما خیلی جگر خون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن رای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی ستن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه، و اونا مثل شاگرده های مده این جمعی باشه که من رایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست، و برازی ها که بسیاری یعنی اوقدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش برون یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی، و این واقعا جای افسوس است و اندم جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزده طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کردم، امروی خودم یا خود نتاق می ساختم، یک خبرم می خواندم در مکتبم، ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکدم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خودا که در لیسه امنی فدایی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از این که ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم، این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که ما برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلیست شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرهایم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن ما طب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتاب چه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه اونام مرا بسیار تشویق میکرد، و حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم، و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالیش میگفت اکتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قفشار ندید. او باز پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انحال میاییم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر با کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره، و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف میگرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید قسمی که اون فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن، و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بوده به حساب من، خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم، و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم، دفعه اول که من این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود، و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب، و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت که اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای من دور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسد. قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از موجود
اوائل 2008
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن. وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترور نکلچه ایترور، یعنی خاله قصه گویم. باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود. وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن، مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کدن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کدن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او توان آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز به روز این گفا از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم قار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر. خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بیای دل که سرگردان و بی سامان او باشه، چی سامان از این خوشتر که سرگردان او باشه، چی سامان از این خوشتر که سرگردان او باشه. کتاب عقل می تدبیرا در آتش اندازه، عشقابو سی مبد فرمان او باشه، حریم عشقابو سی مبد فرمان او باشه.
پایان باشه، بیا تا سر خوش زندوی بی پایان باشه.